بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صور دوران امر بین تخصیص و نسخ بود. رسیدیم به صورت سوم که عبارت بود از این که عام وارد شده است و مدتی از ورود عام سپری شده و وقت عمل هم فرا رسیده است، پس از آن خاصی صادر می شود. در این صورت سوم سوال این است که این خاص ناسخ است یا مخصصه. ابتدا گفته شده است که اکرم العلماء یا اهل الله البیع، و بعد از مدتی که آدم ها مبتلا بودن به انواع بیع ها یا مواجه بودن با انواع علما از عدول و فساق و طبق عام هم عمل کردند، بعد از سالها در کلامی آمد که بیع کالی به کالی جایز نیست، یا آمد که لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن، در حالی که همین مورد هم مصداق پیدا کرده بوده، طبق اونم عمل کرده بوده، طبق اون عموم، و پس از ورود عام و عمل به عام در موارد متعدد حالا اون مصداق ازش خارج شده، همون مصداقی که قبلا مواجه باش شده و طبق عام عمل کرده، ولی حالا میبینه که نه، این همینی که تا حالا میپنداش که جزء آن است، عامه و عملم کرده بود، یه دفعه میبینه که نه، خاصی وارد شد. در کلام امام میگه این حکمش عدم وجوب اکرامه و خروج از عامه. خب سوال الان اینطور اینه، تا الان اگه کسی از شما سوال میکرد فوری میگفتید خب این مخصصه دیگه. الان ما تو روایات که میبینی اصلا دنبال این نیستیم که ببینیم حالا عام کی بود و خاص کی بود، و اگرم بدونیم که عامش در مثلا در زمان امام اول بوده و خاصش هم در زمان امام 11 بوده با فاصله 200 و چقدر سال، بازم میگیم مخصصه دیگه. در حالی که اینجا وقتی که دقت بکنیم خواهیم دید که دوران امر بین نسخ و تخصیصه و دو وجه وجود داره. یک وجه اینه که بگیم خاص مخصص و داره، و معنای مخصص بودن اینه که میگه از اول مقصود واقعی من غیر فاسق بود، از اول این بود، و یک راه دیگرش هم اینه که نه، بگیم نسخه، معناش اینه که نه، اون اول همان بود، اراده واقعی هم در این برهه واسطه همون عام بود، از الان که خاص رسید نسخ شد، عام در محدوده عالم فاسق نسخ شد. حالا نسخ ما دو قسم داریم، یه نسخ کل خطاب و حکم داریم، مثل اینکه در قبله تو قبل از ورود نزول آیه شریفه که فول وجهک شطر المسجد الحرام، حکم اون بود که به مسجد الاقصا نماز بخونن و روی بکنن، و حالا حکم یه چیز دیگری شد که کل حکم عوض شد. یه نوع نسخه، یه نوع هم نسخه اینه که در یه گوشه‌ای حکم را تغییر میده، اکرم العلماء را کلن نسخ نمیکنه، ولی در محدوده عالم فاسق میگه نسخ، یعنی از الان عوض شد، به دلیل اینکه مثلا مصالح و مفاسد عوض شد. معنای مخصص بودن اینه که نه، مصلحت و مفسده عالم فاسق و خروج عالم فاسق از اکرم العلماء از اول بود، مطابق من حالا دارم میگم، ولی معنای نسخ اینه که نه، مصلحت و مفسده عوض شد، اون وقت اون بود، حالا تغییری در مسائل و مفاسد در ادامه پیدا شد. بله بله، در شارع حکیم داریم بحث میکنیم، در شارع حکیم داریم بحث میکنیم. بله، هر حالا هر دوشو داره. حالا گاهی میگه که ما اون وقت نمیفهمیدیم، حالا داریم میفهمیم که از اول واسه اینطوری باشه. نه نه حالا نه 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 حالا اینجور نیست که. بله اون طرفش هم خیلی شایعه که بعد در اثر تغییر و تحولات زمان و موضوع اینها یه گوشهش الان موضوع عوض شد نسخش میکنه. بله این کم نیست، بله خیلی جامع هست که در اثر اینه که میگه ما اصلا رفتیم آزمودیم دیدیم که اصلا مسائل و مفاسد اینجا نیست، از اول نبوده. هر دو نوعش هست که این شبیه تخصیصه، اون شبیه نسخه. هر دو نوعش داره تو قوانین، هر دو نوعش داره. خیلی جا دیدیم میگه قانون به شکل آزمایشی میگذاره، عامم هست. این برای اینه که بعد بره خودش از اولم توجه داره که یه جایش ممکنه من نفهمم، بعد میفهمه که از اول اینجا مصلحت و مفسده اینجا نبوده. و گاهی هم هست که نه، در ادامه میبینه که مثلا راجب شرکت های قانونی گذاشته، حالا یه نوع شرکت مثلا یه جوری پیدا شده که اصلا این نبود اصلا، و یا اگرم بوده الان اون شرکت تو این زمانه جدید مصالح و مفاسدش تغییر کرده. ولی گاهی هم میفهمه که از اول به این نکته توجه نداشت، ولی از اول اون را محدود میکنه که در حکم تخصیصه. منطقه حالا بحث ما در شارع حکیمه که محیط بر مصالح و مفاسده و همه این هاست. این طرح بحثه که علی رغم اینکه ابتدا تخصیص زودتر به ذهن میاد و تقریبا روال اجتهادی بر مدار تخصیص میچرخه، در این حال این سوال وجود داره، به خصوص که این سوال برای شیعه با اعتقاد به امامت امام عصر به اضافه توجه به این نکته که ممکن است تا زمان امام عصر، یعنی در زمان امام عصر، تا نه تا غیبت کبرا، تا حالا پایان غیبت کبرا یا حتی پایان غیبت صغرا یه داستان داره، بعدش دیگه منقطع میشه. ولی یه نقطه پایانی هم وجود داره که در عصر ظهور و حضور امام عصر ممکنه یک خاصهایی وارد بشه، و در روایات هم آمده که اصلا چیزهای جدیدی حضرت میاره که در حدی که بعضی میگن اصلا دین جدیده، کم هم نیست. اون وقت این بحث برای زمان ما هم یه مقدار موضوعیتی داره که این عمومات و اینها همه در معرض احتمال ورود خاص نسبت به اونهاست، که اون وقت اون خاصها اگر ناسخ باشه این معناش اینه که خب اون تو عصر خود امام یک تغییری پیدا میکنه، ولی اگر بگیم اینا مخصصه، یعنی در واقع اینایی که ما الان عمل میکنیم خیلیاش یه جوری دیگه میشه، یعنی حالت ظاهری پیدا میکنه. این بحثی بود که در اینجا مطرحه. خب ما عرض کردیم که فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه داشت که دیروز متعرض شدیم و در دو بندم اون رو بررسی کردیم. حالا ما در ادامه بحث به این شکل عرض بکنیم که در حقیقت وجوهی که به اونها میشه تمسک کرد برای ترجیح تخصیص باید پیدا بکنیم. بگیم به چه دلیل ما عرض شود که تخصیص رو ترجیح میدیم. ببینید در ترجیح تخصیص و برای اینکه ما بریم به سمت اینکه تخصیص را بر نسخ مقدم بداریم، یک مرحله، این دو مرحله داره، یه مرحله موانع این راهه، یه مرحله هم اینه که ببینیم چه وجهی میاد اینو ترجیح میده. پس در دو مقام در واقع باید این قصه ترجیح تخصیص را بحث کرد. اونی که الان روال متعارفه اینه که همه میگن مخصصه، خاص بعد العام را میگه مخصصه، معمولا کسی نمیگه ناسخه. منتها اینجا در دو مقام باید اینو بحث کرد. یک مقام اینه که تخصیص، قول به تخصیص اصلا مانعش چیه؟ مانع مهمش همون تأخیر بیان از وقت حاجته. مانع مهم تخصیص تأخیر البیان از وقت الحاجه است. برای اینکه در این فصل واسط، در این برهه‌ای که از عام تا خاص داریم، عمل به عام در همین مورد خاص هم مصداق داشته و مولانا نگفته مکلف آمده بر خلاف واقع عمل کرده، این تأخیر البیان عن وقت الحاجه است که این موجب میشه که یا مکلف را در یک مشقت بیخودی بندازه یا تفویت و تفویت مصلحت و القای در مفسده بشه. قول به تخصیص یه مانع اینجوری داره. اولین مانع ببینیم میتونیم برداریم یا نه، بعد بریم ببینیم حالا که هر دوش درست شد چرا ترجیح میدیم تخصیص. پس این بحثایی که داریم میکنیم در مقام اول اینه که مانعی برای تخصیص وجود داره یا نداره. اول تصحیح بکنیم بعد ترجیح بدیم. اینجا ممکنه کسی بگه که همونطور که گفتند نه، اصلا تخصیص مانع دارد، باید این مانع را برداریم تا بعد دو تا راه داره بگیم چرا اینو بر اون ترجیح میدیم. این مانعی که در مقام اول ادعا شده همونطور که دیروزم بحث شد، تأخیر البیان عن وقت الحاجه است. زمان عمل رسیده بوده ولی عام بوده. همونطور که حالا در معاذرات داره آقای خویی خب دقیقا فرمودن، این تأخیر البیان عن وقت الحاجه یکی از این دو محذور داره. این تأخیر البیان عن وقت الحاجه یکی از این دو محذور داره. یک محذور اینه که مکلف رو بی خودی در مشقت بندازه. این کجاست؟ اونجاییست که عام حالت اباحه و آزادی داشته و ببخشید عام حالت الزامی داشته و خاص حالت اباحه داره. عام داشته اکرم العلماء، خاص این بوده که لازم نیست که عالم فاسق رو اکرام بکنی. خب حالا این که عالم فاسق رو اکرام کرده تو این فاصله، این مصلحتی رو ازش تفویت نکرده، در مفسده‌ای هم ننداخته او را، فقط مشقتش رو زیاد کرده. چون قانون واقعی این بوده که عالم فاسق واجب نیست اکرامش، حرام نبوده دو، واجب نیست اکرامش. خب اکرم العلماء گفته طبق اون مدت ها این عالمان فاسق رو چقدر احترام کرده، خب یه مشقت بی خودی تحمل کرده، لازم نبوده. این تحمیل مشقته بدونی که هیچ مصلحتی درش باشه. این در جاییست که عام الزامیه، خاص یک حکم رفع الزامه فقط. اما گاهی از این بدتره، اونجاییست که نه، عام مثلا اباحه است، خاص الزامه، یا هر دوش الزامیه. مثلا عام اکرم العلماست، خاص حرمت اکرام فاسقه. اینجا دیگه در القاء مفسده شده، القاء مفسده شده، یعنی عالمای فاسقی رو که اکرام کرده حرام بوده در واقع، ولی به خاطر اینکه خاص با فاصله اومده، عام اومده او رو به سمت یک مفسده برده. بنابراین گاهی تحمیل مشقت بدونی که حالا مصلحت و مفسدهی تفویت بشه، ولی گاهی فراتر از اونه، القای در مفسده است یا تفویت مصلحته، که این سه حالت داره. گاهی تحمیل یک مشقت بدون وجه، گاهی تفویت یه مصلحته، تفویت مصلحته که از دست او رفته، گاهی هم هست نه، بالاتر القاء در مفسده است، مثلا این مثالی که زدیم. خب این مشکل قول به تخصیصه، این مشکل رو چجوری برمیداری؟ این حالا راه حلی که گفته شده تا اینجا تقریبا حالا همه به شکلی به این معتقدن و اون اینه که همونطور که دیروز عرض کردیم، خیلی ها فرمودن، آقای خویی هم فرمودن که تأخیر بیان از وقت حاجت ولو که یکی از این سه محذور رو ایجاد میکنه، یا تحمیل اضافه میکنه بر مکلف و مشقتی بر او بار میکنه بدونی که فلسفه‌ای داشته باشه، یا اینه که نه مصلحتی رو از او میگیره، بس مثلا در این مدت مثلا نماز جمعه بخونه ولی این عام می بوده که نماز جمعه لازم نیست، حالا اومده خاص. گاهی هم تفویت القائی در مفسده است، مثلا همین لا تکرم الفاسق. درسته که این تأخیر بیان از وقت حاجت موجب یکی از این سه محذور میشه، ولی این تا وقتی قبیحه که یک مصلحت بالاتری و اهمی نیاد این تأخیر بیان را تجویز بکنه. بله اگر در شرایط عادی باشه، ایش مصلحت مزاحمه ای چیزی وجود نداشته باشه، مصلحت اهمی وجود نداشته باشه، بله تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. ولی تو همه موالی وجود داره که تو کلان که میبینه یه مصلحتی میبینه در اینکه حکم تدریجی باشه، بعد اون رو بیان بکنه، ولو که فی الواقع الان هم اون حکم اون است، ولی یه مصلحتی میبینه که اینو تأخیر بندازه. این تزاحم مصالح و مفاسد در یک نگاه کلی، و گاهی یک مصلحتی وجود داره در اینکه بیان تدریجی باشه، یا مفسده ای حتی داره در اینکه بخواد همه چیز رو با هم یه وقت بگه. این یه مصلحت و مفسده عرض شود که دیگری است با یک شکل عام که مانع میشه از اینکه بیان در وقت حاجت صادر بشه. بله
این مقام جعلش بود که یعنی این دوتا حکم با هم جعل شدن بعد یکیش با مؤخر بیان شده، یا این خاص بعدن جعل شده توسط شارع؟ چون اگه بگیم بعدن جعل شده باشه، خب ممکنه دوباره شبه تختن بسید نسخ پیش بیاد.
نه جعل که ببینید، بیان جعل جداست، ولی جعل شارع در مقام تشریع اینا با همه دیگه، با اینا همه با همه، یعنی در مقام ثبوت و واقع اینا جعلش همه در یک مقطعه و زمانه، منتها ادای اون، بیان اون، ابلاغ اون، البته این مقارن نیست و قبل و بعد داره که محل بحث ما اینه که در مقام بیان و ابلاغ اون جعلها فاصله بین اون ابلاغ عام و ابلاغ خاصه. این مطلبی است که در اینجا گفته شده و بسیاری از بزرگان هم فرمودن که نه، تأخیر بیان از وقت حاجت به عنوان اولی و اقتضایی این قبیحه، ولی می شود با یک عنوان مزاحم و ثانوی تأخیر بیان داشت. دیروز هم مثال زدیم، گاهی تو همین امام رضوان الله تعالی علیه، خب از اول میگم من میدونستم که مثلا اینجوره اینجوره، ولی شرایط جامعه را مستعد بیان نمیدونستن، بذار بیانش رو به تأخیر انداختن. و کلش بنای شریعت هم بر تدریج در بیان احکامه. از خود قرآن، خب قرآن میتونست روز اول یک باره نازل بشه تو یه روز، ولی در طول 23 سال نازل شده، و بعد هم خب روایات و ائمه که به اون ترتیبی که مستحضری، به هر دلیلی که حالا ممکنه همه مسائل و مفاسدش ما ندونیم، به هر دلیلی ما میدانیم که یه رازی وجود داره که تصحیح میکنه تأخر بیان را از وقت حاجه. از این جهت قبحی در تأخیر بیان از وقت حاجت به طور مطلق نیست، همینجوری بی وجه بله قبیحه، ولی میتونه با یه وجهی تأخیر بیان از وقت حاجت بشه. از این روز که این مقام رو باید ازش بگذاریم، یعنی مقام تصویر مانعی نداره، میشود گفت که نسخ، میشود گفت تخصیص، منطقه اگه نسخ باشه تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، اگر تخصیص باشه تأخیر بیان از وقت حاجت هست، ولی تأخیر بیان از وقت حاجت همیشه قبیح نیست، گاهی قبیح درش نیست. پس اشکالی نداره که آدم قائل به تخصیص بشه، همونطور که میشود قائل به نسخ شد. پس نسخ و تخصیص ثبوتاً هر دو معقوله. این یک مقامه که حالا به یه شکلی دیروزم بحثایی رو عرض کردیم. حالا میایم مقام دوم که حالا خیلی خوب ما سر دورایی هستیم، میتونیم اینو نسخ بگیریم، میتونیم تخصیص بگیریم. به چه دلیلی شما تخصیص رو مقدم میدونیم؟ الان مسلک و ممشای بزرگان در جمع بین روایات، اونجایی که عام قبل وارد شده، خاص با فاصله بعد از وقت حاجت صادر شده، بر این است که خاص را مخصص میداند نه ناسب. این دلیلش چیه؟ بله حالا ما قبول کردیم که تخصیص اشکال عقلی نداره، چون تأخیر بیان از وقت حاجت همه جا قبیح نیست، امکان تأخیر درست هم به وجود داره. اما دلیلتون برای این چیه؟ صرف تصویر که کافی نیست، باید بگید چرا این رو بر آن مقدم می‌داری. خب در اینجا چند وجه وجود داره. یک وجه در کلام مرحوم اصفهانی است، در رساله اجتهاد و تقلیدشون. مرحوم اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلیدشون می‌فرمان که اینجا یه رازی وجود داره که مخصوص ائمه هم هست. اون راز هم همون قصه اینه که کلامکم کلامون واحد، کلامکم کلامون واحد، همونطور که کلکم نورون واحد، کلامکم هم نورون واحد. ائمه هم نور واحدن و به اقتضای این نور واحد کلامشون هم کلام واحده، و بر اساس این قانون که قانون کلامی است دیگه، از علم کلام میاد دیگه، ما معتقد به امامتیم، بعدم معتقدیم به اینها نور واحدن، بعدم معتقدیم به این که اینا همه منزله شخص واحدن، که حالا اون تعبیری که از مقام معظم رهبری است که انسان 250 ساله، اینا رو ما نور واحد و سخنانشون هم را سخن واحد می دانیم. ایشون می فرمان که اگر ما این قانون کلامی را و اعتقادی را بپذیریم که پذیرفته این و معتقدیم، نتیجه ای داره و اون نتیجه اینه که این جمله ها و کلمات همه گویا در یک مجلس صادر شده، و استنتاج ایشون از این قانون اعتقادی و گزاره کلامی این است که کلمات پراکنده ائمه به منزله کلماتی است جمع شده در یک سخن و در یک مجلس، و به عبارت دیگه اصلا ما مخصص ها خاص های که در به ظاهر آن را منفصل می دانیم، در واقع اینا متصل و مقترنه. این استنتاجی که ایشون از اون قاعده اعتقادی و کلامی میکنه، میگه توی این در این متکلم های عادی و متعارف شما مخصص منفصل دارید، اما در شارعی که عبارت است از مجموعه مبلغان شریعت که مجموعه هستند از معصومین و به منزله شخص واحد هستند، اینجا عرض شد که متصل و منفصلشون، متصل و یکیه، یعنی منفصل هاش در حکم متصله. کلامی که امام عسکری فرموده با اونی که امام امیرالمومنین یا حتی پیغمبر اکرم فرمودن، اینا گویا یک نفر گفته. این منفصل ها به حکم المتصلات هست. وقت این یک بحث، اگر این شد این موضوع دیگه میره داخل در اون قسم اول میشه، قسم اول از این سوری که داریم بحث میکنیم. صورت اولا چی بود؟ صورت اولا این بود که این خاص چسبیده به عامه، اونجا دیگه اصلا جایش احتمال نسخ و اینا نبود دیگه، تخصیص بود. اگه گفت اکرم العلماء الا الفساق، اونجا کسی اصلا احتمال میده که الا الفساق داره نسخ میکنه؟ نه دیگه، اون تخصیص رو دیگه از اول داره میگه مراد من این اینجوریه، بل تخصیص میزنه. پس این یک وجه در مقام ترجیح که مرحوم اصفهانی میفرمان که چرا ما قائل به ترجیح تخصیص و نسخیم، به دلیل اینکه اون قانون کلامی به شما میگه اینا شخص واحدن. نتیجه این یک. دو، نتیجه اینا شخص واحدن اینه که کلامشون کلام واحده. سه، کلام واحد که شد منفصلشون میاد در حکم متصل قرار میگیره. و لذا اصلا همه اینایی که شما به ظاهر منفصل میپندارید و قسم سومه، در شرع اینا همه قسم اوله، همون صورت اولاست که خاص چسبیده به عامه. این فرمایشی که ایشون میفرمان، حالا به نحوی شاد اشکالی هم که به ذهن ایشون میاد همین باشه که عرض میکنیم، این فرمایش اشکالش اینه که از اون مقدمه این نتیجه نمیشه به دست آورد. بله ما میگیم ائمه نور واحدن، بعد میگیم شخص واحدن، اینو میگیم، همه کلماتشون هم باید با هم دید، اما شخص واحد هم گاهی خود یه شخص میبینید در ده مجلس حرف میزنه. حضرت امام رو فرض بگیرید، در ده سالی که در حاکمیت بودن، خب یه شخصه، ولی یه حرفی رو روز اول زدن، یه روزی رو روزهای آخر زدن. این که نمیشه بگیم چون یه شخصه پس منفصلهاش در حکم متصله. علتش اینه که تو شخص واحد هم متصل و منفصل داریم، شخص واحد هم متصل و منفصل داریم. بله، یعنی لازمه فرمایش ایشون، حالا اشکال نقضیش هم شما بخش نقضیش رو گفتید، حالا محلیش رو عرض کردم اول، این که کلامکم کلامون واحد، کلامهم کلامون اشخاصهم به منزلت شخص واحد، این قبول. دو، اینکه کلماتهم و کلامهم به منزلت کلام شخص واحده، همه برمیگرده به یه شخص، اینم قبوله. ولی کی از این دوتا این در میاد که همه کلمات منفصلشون در حکم متصله؟ انسان 250 ساله ما داریم به منزله این 14 نفر، به منزله یک انسانی هن که 250 سال عمر کرده، اما این معناش نیست که منزله یه مجلس این آقاست، همشون تو یه مجلس نشستن، به منزلت شخص واحده، نه اینکه کلامشون به منزله کلامی است که در یک مجلس متصلا داره از کسی صادر میشه. نه، منفصلش که منفصله، منتها بله توی منظومه کلام قرار میگیره، واحدی قرار میگیره. هیچی ما دلیل بر این دومی نداریم، بر همون اولی دلیل داریم، ولی دومی و این استنتاجی که ایشون از این که کردن اصلا واقعا معقول نیست و یه مقدار آدم جایی تعجب هم هست که شخصیت با این عظمت اینجور چیزی بفرماد، تو این شاهد تقلیدشون اومده. حالا یه شاهدی هم که این، یعنی نقضی که ایشون گفتن، نقضم قابل توجهه و اینه که اگر اینا رو به منزله شخص واحد و همش رو به منزله متصل میگیرید، باید بگید نسخ دیگه نیست، باید بگید نسخ نیست. این عقض هم ممکنه کسی بکنه، مگر اینکه کسی بگه که نسخ در مثلا حکم قرآن را از سنت جدا بگیره، بگه که ناسخ میتونه تو سنت باشه نسبت به قرآن، که این حالا اینقدر منزله شخص واحد نیستن، ولی تو خود قرآن نمیشه، در حالی که تو خود قرآن فی الجمله نسخ مثلا قبول دارن. مگر اینکه کسی بگه که حالا که من خیلی روی این معلوم نمیدم، ممکنه کسی بگه نه نسخ نداریم، که بعضی هم مثلا احتمال اینو دادن. ولی در این حال اینکه بگیم واقعا اصلا هیچ نسخی نداریم خیلی بعیده. مطالعه ما این نقض رو خیلی مهم نمیدونیم. اصل قصه اینه که دلیلی وجود نداره که اشخاص واحد، اشخاصی رو که میگیم به منزله شخص واحدن، کلامشون هم مثل کلام یک شخصه، این نتیجه نمیده که همه متصلا منفصله. نه، یه شخص واحد هم میاد چند جور حرف میزنه، متصل داره منفصل داره. این وجه اوله که تمام نیست. حالا تو وجه دارم.